کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی 4 دی ما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما در بحث تشکیک در فرمایش علامه بیان ایشون رو که به صورت مقدمات یا در آوردیم قدم‌های نهگانه‌ای که در فرمایش علامه وجود داشت بیان کردیم که ایشون مسئله تشکیک رو مطرح کردن و اقوال این مسئله که دو تا قول رو اشاره کردن و استدلال میارن برای رد قول مشاع و در نتیجه اثبات قول مختار خودشون که تشکیک خاصی است. نظریه که ملا صدرا تو اسفار مطرح کرده و یک نگاه رسمی از حکمت متعالی است در تبیین چگونگی کسرات در عالم، یا به تعبیر دیگر از تبیین چگونگی چینش نظام عالم. اینا رو رفقا باید روش فکر بکنه، تصویر پیدا کنه. مثلا این ما یه اصطلاح قلمبه سلمبه نمیخوام به شما یاد بدیم، برید سراغ اون چیزی که میخوایم بگیم. چی میخوایم بگیم؟ آقا توی عالم این حقایق و مراتب هستی و کسرات چگونه رقم میخورد. تشکیک دنبال اینه، اینو میخواد مسئله شو پاسخ بده، این مسئله رو پاسخ بده که ایشون فهمید که حق این است که وجود یک حقیقت واحد کثیر است، یک حقیقت واحد مشکک است، واحد کثیر، واحد مشکک، نه حقایق متباینه‌ای که مشا میگن. و این کثرت همان گونه که وحدت از دل وجود برخاست، همان گونه کثرت هم از دل وجود برخاست. یعنی اینجوری نیستش که کثرت از عاملی غیر از وجود برآمده باشد، مخصوصا اینکه ما مبنا رو بنابر اصالت وجود هم گذاشتیم. وقتی بنابر اصالت بر وجود شد، اصالت با وجود شد، پس هر چه در دار هستی رقم میخوره بل وجود رقم میخورد. و عرض کردیم که علامه به کثرت ماهوی هم اشاره میکنه، ولی تمرکز رو میاره رو کثرت وجودی. کثرت ماهوی رو نه اینکه نشود، میشود، ولی الان اینجا باش کاری نداره. خب استدلالی که علامه داشتن در جلسه خوندیم، بعد رسیدیم به مثال نور. مثال نور رو یه نکته‌ای رو در موردش تذکر بدیم، در مورد مثال نور. اینکه این مثال نوری که علامه مطرح کرده، اصلش اصلا این نظریه تشکیک خاصی که صدرا مطرح کرده نسبت میده به پهلویون، حکمای فرس، حکمای قدیم. پهلویون شیخ اشراق خیلی بهشون اعتنا داشته و مکرر ازشون نام میاره. و اصلا یک خصوصیتی که شیخ اشراق بر رو فقط دقت کنید، این که تراث حکمی ما رو خیلی به چشم آورده، مثلا تراث حکمی ایران، ایران باستان رو. حالا چه منابعی در دسترسش بوده، چه جوری بوده، یا اون اشراقاتی که بهش میشده مثلا بعض از حقایق رو براش آشکار کرده، چیزهایی رو دیده، نمیدونم، ولی ظاهرا منابعی رو در اختیار داشته که اون منابع مثلا تا قبل از ایشون یا در دسترس مشاع نبود یا مورد اعتنای مشاع نبود. و ایشون حالا به هر شکلی که دسترسی پیدا کرد، عرض کنم خدمت شما، خیلی از اون تراث قدیم رو پررنگ کرد. این حکمای فرس که شیخ شاقامش اعتنا داشته، از بحث نور در تبیین چینش نظام هستی استفاده کردن. ظاهرن خود اینها سمت و سوی، دقت کنید چه عرض میکنم، اینی که میگم ظاهرن چون نمیشه جزمن گفت، ظاهرن خود حکمای فرس هم سمت و سوی اصالت ماهیت داشتن و مثال نور رو نه به عنوان مثال مطرح میکردن، بلکه به عنوان حقیقت خارج ازش صحبت میکردن. کما اینکه شیخ اشراق هم دستگاه فلسفیشیه نظام نورالانواره، نظام نوریه. اگه شما دقت کنید رفقا، به جای وجود بذارید نور، بعد بخواید مسئله نور رو توضیح بدید، نور رو به عنوان مثال توضیح میده یا به عنوان حقیقت عالم توضیح میدید؟ حقیقت عالم. و حکمای فرس اینگونه مثال بحث نور رو مطرح کردن، نه مثال نور، بحث نور رو حکمای فرس اینجور توضیح دادن، یعنی به عنوان یک حقیقتی که در عالم هست و یک حقیقت از کنم مشکک هم هست که الان توضیح میدیم. دقت کردید چه از میخوانم این نکته رو؟ اسم و اینا من تا حالا نشدیدم، یعنی من تا حالا ندیدم که اسمی آورده بشه، فقط میگن حکمای فرس. اون مقداری که من مطالعه کردم و مراجعه کردم ندیدم اسم، همین تعبیر حکمای فرس میگفتن، حکمای فرس. کما اینکه البته مثلا به لحاظ تاریخی تقریبا هم دوره یونان باستان ما میشن اینها، یعنی همون زمانی که مثلا افلاطون و ارسطو و سقراط اینا بود. نه نه نه، حکمای فرس قبل، حکمای قبل خیلی قبل.
مثلا بعد از اون فلسفه اومد وارد ایران شد، بعد از یونان.
اینم خودش یه مغالطه است دیگه، نه مغالطه است، یعنی مغالطه که میگه یعنی غرب یک روحیه عجیبی داره، این فضای استعمار خیلی عجیبه ها، همه چیز را از آن خود میکنه، از ما میگیرد به نام خود. یعنی الان بسیار از تراث دینی ما دست اوناست. خب چرا دست اوناست؟ من قبلا گفتم براتون، مثلا میگم جاذبه زمین رو کی کشف کرده؟ الان همه میگه نیوتن، ولی نیوتن کشف نکرده که، تقریبا 400-500 سال قبلش یکی از دانشمندان ایرانی کشف کرده، قرت ابن ثابت، اگه یا ثابت ابن قره یا قرت ابن ثابت، این تردید از بنده است، میشه پیداش کرد.
خب
بله بله، قاف با ثابت هم با سه نقطه سه. خب حالا میگم یا ثابت ابن قره یا قرت ابن ثابت که قبلا گفته بودن بحثش، بسیاری از چیزای دیگه همینجور. اون کتابی که سال قبل معرفی کردم رفقا برن ببینن، خیلی از اختراعات کار مسلمان هاست. آره، یا اون فیلم
ثابت قبل از بوالیه،
شاید مثلا همون دوره ها باشه. آره، حالا فضای مشا، فضای مشا یه مقداری، آره فضای مشا یه جور دیگه توضیح میدن از راه میل، بحث آقایون اشارات خونده دیگه، بحث میل و اینها رو خونده دیگه، نمت
خودش
میل آره. آره. یعنی این میل هر چیزی به اصل خود، که مثلا خاک مثلا سنگ رو که ول میکنی او میل دارد به زمین، نه برعکس جاذبه است، جاذبه از زمین به سمت خود میکشد، میل او میکشد به سمت زمین، یعنی از جانب اون سنگ و اون خاک کشش به سمت زمین است.
تحلیلی از جاذبه میشه دیگه، علت اینکه همیشه سمت زمینه چیه؟ برای کشش خاک درسته. این
به نظر حالا یه تحلیل، این تحلیل ها متفاوت میشه، جاذبه از این سمت کششه، میل از اون سمت کششه، یعنی آن روی دیگر جاذبه است، ولی دقیقش کدوم درسته کدوم، ظاهرا جاذبه زمین درسته، یعنی اینکه زمین از سمت زمین کشش هست، ظاهرا این درسته. خب حالا چه از خواستم میکنم، غربی ها اینجوریه کارشون، لذا خیلی از دستاوردهای علمی رو ما از قبل دیگران هم داشتن، ولی همه رو به نام خودشون ثبت کردن. حالا شما ببینید آره، یعنی همه چیز به نام اونها ثبت، فیلسوف اونها داشتن، فلسفه را آنها داشتن، در حالی که ما میبینیم که در ایران باستان فیلسوف بوده، در چین باستان فیلسوف بوده، در هند باستان فیلسوف بوده، حتی در خیلی از کشورهای دیگر هم بودن، یعنی که چیز باشه
ما به استهمار میگیم.
حالا دیگه این کارا را که میخوان انجام بدن،
قهرمان های مسلمان ایرانی از
بین رفت، اینم یکی از برنامه هاشون هست. حالا اینها هست دیگه، این کارهایی که انجام میدن متاسفانه و بله تونستن این کارشون هم توفیق داشتن که به نتیجه برسن. حالا در این حال در حکمای فرس این مسئله به شکل مثال، مثال نور به شکل مثال نبود، به شکل تبیین حقیقت بوده. حالا مثال نور رو فقط دقت کنیم، من توضیح بدیم براتون. ببینید در مورد مثال نور، یه بیانی علامه در بدایه داره، اون بیان علامه در بدایه خوبه، میتونید بیان بدایه همراهتونه؟ مثال نور رو کنید. مثال نور باید خیلی درست تبیین بشه. تبیین نادرست مثال نور باعث شده خیلی ها تو بحث تشکیک به سمت وحدت سنخی پیش برن. حالا وحدت سنخی من توضیح دارم، باز باش کار با وحدت سنخی ما کار داریم به دلایلی، یعنی باز دورات در مورد صحبت کنیم. ببینید الان شما اصلا این لامپ که روشنه، اگر بخوایم روی این لامپ مثلا مسئله تشکیک و مثال نور رو پیاده بکنیم، تشکیک نور رو پیاده کنیم، این نور این لامپ، فرض بگید اینجا لامپ دیگر نیست، فقط این لامپی که وسط است، فرض نه فرض این دیگه آسونه. خب اینجا یک نوری منعکسه، یک نوری منعکسه. سوال، تمام این محیط را دقت کنید بابا، یک لامپ، دو لامپ و سه لامپ و چهار لامپ، نه یک لامپ، تمام نور این محیط از کجاست؟ از اون لامپ، درسته؟ خب شما میبینید که آقا این گوشه اتاق نور ضعیفه، میاد به سمت وسط اتاق نور یک کمی قوی تره ولی بازم یه ضعیفی داره، بعد باز داره به سمت زیر لامپ میاد نور شدیدتر شد، به خود لامپ نزدیکتر میشید میبینید که چی؟ دیگه نور خیلی خیلی قوی تر شد، بچسبی به اون لامپ چی؟ اونجا دیگه شدیدترینه، حالا این چیزه، یعنی شدیدترین حالت نوری که وجود داره هم اونجاست که بچسبی به لامپ، درسته؟ خب سوال، الان من چهار تا حالت برای شما تصویر کردم، انتهای اتاق، میانه اتاق، زیر لامپ، چسبیده به لامپ. الان این حالت چهارگانه که گفته شد، ما با چند تا نور روبرویم؟ یک نور یا چهار نور؟
چهار مکان.
بله؟
چهار تا حالت
ما مکان. نه، من سوال من چیه؟ با چند نور روبرویم؟ یک نور یا چهار نور؟
یک.
همان یک نور است که یک جا ضعیف است، یک جا یک کمی قوی تر است، یک جا قوی است، یک جا اقواست. همان یک نور. خب حالا باز من مثال یه جور دیگه، همین مثال جور دیگه بگم. فرض بگیرید که این لامپ توی تقسیم بندی 100 درجه نور داره، 100 درجه. اونجایی که چسبیده بشه درجه 100 و همینجور که فاصله میگیریم از این منبع نور 99 98 90 80 70 تا میرسه به 1، به 1 که رسید دیگه از 1 به اون ور دیگه اصلا نور نیست، دیگه تاریکی میشه، یعنی این نور زورشو میزنه تا یه جایی، بعدش دیگه نمیرسه، یه گستره 100 تا 1 رو پر کرده. خب حالا در تمام این گستره آیه چیز هست اینجا یا نه؟ اونجا نباشی یا اینجا باشی. خب تو این گستره ای که از 100 تا 1 این درجاتی که این نور داره، ما هر جا از این گستره رو دست بگذاریم با چی روبرو هستیم؟ با نور. کدوم نور؟ همان اون نور، اون منبع، همان نور. اینجوری نیستش که اینجا مثلا درجه 1 مثلا این نور از غیر از این منبع شده باشد، یا این نوره چیزی غیر از نور شده باشد. نوره ولی نه این البته اونی هم که شما گفتی چیز خوبیست، ولی الان صحبت ما سر آن نوره نیست، صحبت سر این نوره است. این نور، این
خب
دقت کنید، آن دقت کنید، اون درجه یک هم نور است. خب دیگه نگیم نوره که ذهن آقا اینجا دیگه نره، این درجه یک هم نور هست، درجه دو هم نور هست، یه ذره قوی تر از یک شده، سه هم نور هست، اون پنجاهش هم نوره، صدش هم چیه؟
نور.
نور هست. خوبه؟ خب همش نور هست، اما این که نور هست
اجازه بده
خب آره
نور هست،
این که همش نور هست ولی هیچ چیزی غیر از نور نیست، همش یک نوره، یک نور، یک منبع نور، و اون نور شدت ضعف پیدا کرده. اونجایی که ضعیفه نوره، اونجایی که قویه هم هست نوره. اینجوری هستش که وقتی ضعیف شد بگه نور با ظلمت قاطی شد، شد مثلا ضعیف. اینجور نیست. اونجایی که مثلا شدید شد بگیم آقا مثلا نور با یه چیزی غیر از ظلمت مثلا قاطی شده، شده قبل نور قوی. اینجور بفهمید نیست. همش نور، همش نور هست.
شکست نور مثلا
اتفاق میفته. شکست رو بذار مثالی که الان گفتیم ببینید، این بستر یک بستر تشکیکی است، یک بستر تشکیکی شدت و ضعفی است که ما با یک حقیقت رو بریم در تمام این گسته. فرض بگیرید، حالا مثال سخت نگیرید، فرض بگیرید این لامپ زورش فقط همین اتاق، اندازه اتاق، بیشتر از اتاق روشن نمی کند. خب وقتی این لامپ روشن شد، تمام آن نوری که در این اتاق هست نور همین لامپه، غیر از این لامپ نور دیگری ما، یعنی از این منبع نور دیگری ما نداریم. خب همین نور شدید است، همین نور ضعیف است، همین نور قویه، همین نور ضعیفه. اونجا که ضعیف هم همون نور است، اونجا که قویه هم همون نور است. این میشه یک بستر تشکیکی برای نور. مثال درست نور اینی که من عرض کردم. خب مرحوم علامه در اینجا یک جوری در نهایه یک جوری نوشته که ذهنها را به سمت مثلا به این شکل تعبیر کرده، تعبیر الان اگه ببینید حالا میخونم، نوری اینجا میگه نور قوی، نور متوسط، نور ضعیف. انگار که مثلا میشود پرمشن لامه رو منطبق کرد، میشود منطبق که برای این که مثلا ما سه تا لامپ داریم، یکی لامپ 100، یکی لامپ مثلا 50 وات، یکی لامپ 20 وات، یعنی شدید، متوسط، ضعیف. در حالی که قطعاً و قطعاً و قطعاً مراد علامه این چی نیست. این از کنم قوی و متوسط و ضعیفی که علامه گفته همینی که من گفتم، این چهار مرتبه که مثلا من گفتم، یک نور در مرتبه شدیدش، در مرتبه متوسطش، در مرتبه ضعیفش، نه اینکه سه تا چهار تا منبع نور منظور بفرمایید نیست. که اگر اون حرفا بزنیم به سمت وحدت سنخی پیش میره، یعنی صحبت از سه منبع نور مطرح میشود، یک لامپ مثلا 100 وات، یک لامپ 50 وات، یک لامپ 20 وات، این کارو خراب میکنه. حالا علامه توی بدایه اگر دوستان حالا یادشون باشد هم بحث تشکیک مطرح کرد علامه، بحث فصل چندم بود؟
فصل پنجم. این تفاوتش با اون
بله. میکنید اونها مثال مسئله نور رو به عنوان مثال مطرح نمی کنن، میگن آقا حقیقت عالم نور است.
فرقشون با ما
اینه که ما نور رو به عنوان مثال استفاده میکنیم، ما نور رو بعد این مثال رو بر ممثل که وجوده تطبیق میدیم. اینها خود نور رو که توضیح میدن میگن آقا همین نور کل عالم رو پر کرده. آره همین نور، این نور کل عالم پر کرده.
نور یعنی منظورش همین نوری که داریم میبینیم؟
بله هم... نه نور وجودی، نور وجودی، نور. حالا ما وقتی میگیم نور، دقت کنید ما وقتی میگیم نور، مثال نور، دقت کنید وقتی میگیم مثال نور یعنی همین نوری که میبینیم ما وقتی. اونها وقتی میگن نور، منظورش از نور متن واقع. ما البته یه چیزی داریم ها، ما توی در اساس آیه نور قرآن که الله ها نور السماوات والارض، ما هم یک نور داریم که غیر از این نور حسیه، نور وجودی است. ولی این که آیا اشراقیانم همین رو بگن یا نه من نمیدونم، یعنی واقعا من تو ذهنم نیست که اینها وقتی میگن مثلا نظام نوری آیا نور حسی رو میگوین یا نور وجودی، یا نور واقعی رو میگن.
نور وجودی بگن مشترک میشن.
خب نتیجه اینه که اینها نگاه ماهوی به نور دارن. وقتی نگاه ماهوی دارن ظاهراً این تردید از بنده است، ظاهراً وقتی نور ماهوی رو بگن عرض کنم نور حسی رو باید مطرح بکنن.
چون اصالت ماهوی
هم هست دقیق کردید. حالا ببینید این مثالی که علامه زده توی کتاب بدایه، من سریع بیان علامه رو توی بدایه میخونم بعد میگم بیان علامه رو توی نهایه میخونم. ببینید علامه فرمود کن نور الحسی الذی هو ظاهر بذاته مظهر لغیره من الاجسام الکثیفه للابصار، که توضیح بده این کثیف اینجا کثیف فلسفی است، کثیف عرفی نیست. فکما ان النور الحسی نوع واحد حقیقته انه ظاهر بذاته مظهر لغیره و هذا المعنى متحقق في جميع مراتب الاشعه والازله على كثرتها واختلافها، فالنور الشديد شديد في نوريته التي يشارك فيها النور الضعيف، والنور الضعيف ضعيف في نوريته التي يشارك فيها النور الشديد. با هم توضیح عرض کردم، فليست شدت الشديد منه جزءا مقوما للنوريه، اینجوری نیستش که شدت شدید یه جزء مقوم باشد، یعنی نوریت یک جزء مقومی در نور شدید دارد که اون مقومه تو نور ضعیف نباشد، حتی یخرج از ضعیف و منه ولا عرزن خارجن عن الحقیقه، امری خارج حقیقتش هم نیست. ولیس ضعف الضعیف قاطعا، من دارم متن بدایه رو میخونم ها، ولیس ضعف الضعیف قاطعا فی نوریته، ضعف ضعیف هم در نوریتش خدشه ایجاد نمی کند. ولا انه مرکبان من النور و الظلمه، دیگه اونها امران عدمی هن. چون ظلمت امر عدمی است. بل شدت و شدید فی اصل نوریه و کذا ضعف و ضعیف. فلنور ارزون عریزون به اعتبار مراتب مختلفه به شدت و ضعف، یک عرض عریز به لحاظ شدت ضعفی داره، که اینجا علامه کثرت طولی رو مطرح میکنه، بعد در ادامه اشاره به کثرت عرضی میکنه، ولی کل مرتبتن ارزان عریض، که بعد حالا کثرت عرضی هم باید بهش میپردازیم بعدا میگه. حالا بیاین فرمایش علما رو اینجا بخونیم که نهایی بخونیم فرمایش. استاد اینجا فقط مسئله خب گاهی اوقات یک جسمی حائل میشه، گاهی اوقات یک حالا ما الان خود نور نکنیم، اصلا ما الان کاری به چیزهای دیگرش نداریم، ما کاری به خود نور داریم، یک نوری که مانعی هم فرض کنیم نداشته باشه، میشه این فرض رو این فرض مانعی ندارد، این نوری که عرض عریضی پیدا میکنه یه شدت ضعفی پیدا میکنه در وسط. اصلا تقریبا
اینجا اونجایی
هست برسی گرده
باشن شیخ اشراق و علامه رو بس
بود
رسای
نوری رو، خب اونا چیز دیگه مشخصه، یعنی
میگم که اگه بده نفیم که اونا تقریبا شیخ اشراق کاملا دارن
نگفت آخه، خودش تصدیح کرده که نور یک ماهیت است بالاتر، حتی ایشون برای خدا که نور الانوار هم هست ماهیت قائل است، همین ماهیتی که برای ممکنات قائل است برای واجب هم قائل است. باز اگر میخواست نور رو وجودی بگیرد نباید نور وجودی، نور وجودی ماهوی نیست، نور وجودی وجوده،
اصلا وجودیه، وقتی مثال نور رو داره میزنه شهرشاد مثال نور هم اشتباه دست خودش بگیر، به نظر ماهیت وقتی نور رو میگه یعنی
نه دیگه، نه نور ماهوی، نه نور ماهوی، نور ماهوی،
نور ماهوی یک پارچه هست کامله،
آره آره یک پارچه هم هست، یک پارچه هست در این ها شدت ضعف هم داره، ولی نور ماهویه، نگاهش به نور نور ماهوی،
نور ماهوی همه‌شون دقیقاً همین
شده ضعف رو دارن، ولی نور وجودی وجود بخش نور ماهوی است،
این به نظر ما اینجوریه.
آره دیگه
شیخ اشراق
همون همون نور ماهوی، همون نور ماهوی، دقت کنید همون نور ماهوی حقیقت عالمه،
با دقیقاً با همین تفسیری که ما می‌گیم از نور تعریف دیگه ندارن،
نه دیگه همین نور ماهوی که ما می‌گیم همون رو می‌گیم. ببینید بیان علامه رو کما مثلوا له به حقیقت نور. رفقا یه نکته روشی بگم، ببینید تمثیل در بحث‌های فلسفی آیا راه دارد یا ندارد؟ بله تمثیل تو بحث‌های فلسفی راه دارد یا ندارد؟ تمثیلی که تو منطق خوندید قیاس استقرار تمثیل
که مقدمه برهان فلسفی قرار بگیره
نه نمیشه. خب ما تو فلسفه که ما برهان داریم، پس تو فلسفه نباید بیاد دیگه،
چرا اونم تو مرز
نمیشه.
مرز
ناگزیر از تمثیلیم. چرا؟
برای اینکه بتونیم اون عالم معنا رو درک کنیم، تصویر
بشه. آها، خوبیه. تمثیل برای تصویر سازی تو بحث فلسفی خیلی به درد میخوره. ما یکی میاد اول فلسفه، اول مباحث فلسفی به شما گفتم، عرض کردم خدمت شما که ما در بحث فلسفی آنچه که دارای اهمیت است تصور است. تصور اگر درست شود خود به خود تصدیقش میاد. این خیلی مهمه تو فلسفه. خب از تمثیل، یکی از کاربردهای مهم تمثیل تو بحث فلسفی تصویر سازی است. تصدیق سازی نه ها، تصویر سازی. تصویر، آره، تصور درست بکنه. تصور که درست بشه خود به خود تصدیقش خواهد آمد. یکی از، حالا یه استفاده امتدادی بکنیم از این بحث. آقا یکی از بحثایی که ما در ارتباط با قشر جوان و دانشجو و فضای افراد که فضای دینی نیستن داریم همین مثلا. آها، بعد اینها اندیشه هاشان اصلاح شد. اصلاح اندیشه اینه که ما تصویر سازی درست براشون بکنیم. آقا خودش رو به خودش خوب بشناسی. آقا تو بشناس خودت را، حقیقت خودت را بشناس. تصویر درست انسان را برای او بساز. تصویر درست خدا را برای او بساز. تصویر درست جایگاه نبی الله و ولی الله تو نظام هستی برای او بساز. نتیجه رو خودش میگیره. اصلا وای نمیسته که ما آقا حالا که اینجوری شد پس دستور به عمل شرعی بکن. اصلا وای نمیسته، خودش خود به خود میفته جلوتر از ما. خیلی نکته مهمیه. این اتفاقی که در عالم داره رقم میخوره. الان داره رقم، این قضیه غزه رو حتما همتون دیدید، این کلیپایی که پخش میشه تو فضای مجازی. دسته ای از زنان نظام استرالیا اومدن با همدیگه چیکار کردن؟ مسلمان شدن. چرا مسلمان شدی؟ حادثه غزه اینها رو اولا با اسلام آشنا کرد، ثانیا با حقانیت اسلام آشنا کرد، ثالثا با مسئله حجاب آشناشون کرد، رابعا اینها رو انگیزه ایجاد کرد بیاد به سمت دین. اون خیلی کلیپش خیلی جالب بود. حالا اینم چون نوعاً الان دوستان میدونم که در فضا هستید اینها احتمالاً دیده باشید، که اون زن آتئیست دیدید اون رو یا نه؟ اون زن آتئیست رو دیدید که یه تصویری از یه فیلمی پخش کرد که من
زیاد مسلمان
شدن. آره، اون آتئیست، این خیلی منتش مونده که میگم من اصلا نمیدونم چرا درگیر اسلام شدم، نمیدونم چرا درگیر حجاب شدم، در حالی که مثلا بی حجاب هستم، مثلا وضعش خوب بود ولی حجاب شد. بعد کلیپ بعدی ادامه کلیپ نشون میده که محجب شده داره شهادت اینو میده. این اتفاق در رقم میخوره. ما این کار رو باید در جامعه خودمون داشته باشیم و نداریم. ما این کار رو نکردیم، نمی کنیم، کم انجام میدیم. این کار باید انجام بشه. یه وقتی من یه بنده خدایی اومده بود یه جایی صحبت میکرد، میگفتش که رفتن یکی از مناطق تهران، حالا دوستان تهران چقدر آشنا هستن، ظاهرا منطقه تهران، شمال تهران و شمال غرب تهران به لحاظ فرهنگی از همه جا بدتره. شمال غرب از شمال تهران هم بدتره، به دلیل اینکه شمال تهران خانواده اصیل تهرانی هستند، شمال غرب تهران خانواده غیر اصیل تهرانی ولی متمول اونجا هستند. خب و این باعث شده که اصلا این فرهنگ خیلی بد و کجی اونجا ایجاد شده. خیلی هم سخت کار فرهنگی اونجا کردن. یه طلبه رفته اونجا کار فرهنگی میکنه. خب اون تعریف میگن، میگفتش که ما توی مسجدیم، خلاصه کانونی رو انداختن و کلاس هایی دارن و چه و چه و برنامه هایی دارن. میگفت که بعضی از این خانواده هایی که میگفت مادر بچه که میاد اصلا میگفت نمیشد نگاهش کرد، ولی دست بچه شو ورود تو کانون ما داشت سرطنان میکن. بعد میگه خب شما چرا اینجا میایی؟ میگفت من اینجا بیارم بچه من خیالا راحت تره تو برم جای دیگه. میفهمند یه چیزهایی رو، ولی ما متاسفانه چون خوب کار فرهنگی نکردیم، خوب اندیشه ها منتقل نشده، این اتفاق، یعنی از چی میگن این تعبیر، فاصله طبقاتی فرهنگی میانه در جامعه ما ایجاد شده، فاصله طبقاتی فرهنگی.
این نامه انسان های فکراتی که اینجا در فاصله سالیان سال مخاطب داره، خود اینکه تمثیلات قویه.
تمثیل آره، تمثیل خیلی کمک میکنه. خلاصه برگردیم از بحث از امتداد برگردیم به بحث خودمون.
تمثیل سازی
آره خیلی خب.
سلام، شما اصلا این
مثال
نور رو نمیزدید تو این فلسفه یا اصلا
بحث
کلا. هرگز ما این
بحث تشکیل بشه درک نمیتدیم. حالا نه اینکه هرگز، ولی سخت میشه. مثال نور کار راحت میکنه. کما مسلوله، حتی همه که مثل شما که نیستن. کما مسلوله به حقیقت نور، کما که مثال دادم برای این مسئله که وجود حقیقت مشکک است، به حقیقت نور مثال دادم. الا ما یتلقاه الفهم الساذج، یعنی نور رو همه میفهم، فهم ساذج یعنی اصلا نیاز به پیچیدگی‌های فلسفی نداره، هر کسی مثال نور اش توضیحی میفهمه. انه حقیقت واحده ذات و مراتب مختلفه، که این نور یک حقیقت واحده است که دارای مراتب مختلف است. فشدت و ضعف، فهناک نور قوی و متوسط و ضعیف. مثلا دقت کنید این تعبیر با اون توضیحی که من عرض کردم، شک نکنید که مراد علامه اون توضیحی که ما عرض کردیم، چون غیر از این باشد، حالا میگم اگر غیر از این باشه به وحدت سنخی میکشه، وحدت سنخی هم در نهایت هم حرف مشاست و علامه اینجا حرف مشا را چیکار کرده؟ رد کرده. خب فهناک نور قوی و متوسط و ضعیف، مثلا یک نور است نه سه تا نور، یک نور است که قوی است متوسط ضعیف. و لیست المرتبه نوریا، بله، و لیست المرتبه قویه نورا و شیئا زائدا علی النوریه، ولا المرتبه الضعیفه تفقد من حقیقت نور شیئا او تختلط بالظلمه. اینجوری هستش که نور شدید نوری باشد و چیزی افسوده بر نور که شدت پیدا کرده، و همچنین مرتبه ضعیف هم مثلا یه چیزی باشه که تفقد از حقیقت نور شیئا، یا مخلوط شده باشد با ظلمت، قاطی شده باشه، آقا این نوره با یه مقدار تاریکی قاطی شده برای همین ضعیف شده. اینجور نیست. التی هی عدم نور، ظلمتی که عدم نور است. بل لا تزید کل واحدة من مراتبه المختلفه الا حقیقت نور المشترکه شیئا، هیچ یک از این مراتب، چه مرتبه شدیدش چه مرتبه ضعیفش، اضافه ندارد بر حقیقت نوری که مشترک است چیزی، همش نور است.
این نور مشترکه نمیتونه معید باشه بر این که منظور علام از نور قوی و متسکیزه یه نوره، چون
خب
یه نور مشترکه.
آره دیگه، آره نور مشترکه. میگم حالا اون آقایون
از خود متن انگار نوایی میشه همینو برداشت کرد که منظور از اون نور قوی متوسط و ضعیف یه نوره، نور مشترکه.
حالا میگم اون کسی نخواد این رو بپذیره و اون نگاه رو بیان بکنه، میگه آقا نور دیگه، نور دیگه، نوع نوره، نوعش یکی،
نور
رو مثلا
منظور عدمه مثلا اون چیزی که اونا
بخواه
نیست.
خب ببین کسی که اونجا رو اون به این شکل معنا کنه، اینجا هم جور دیگه معنا میکنه، یعنی در اصل نوریت اینم نوره اونم نوره اونم نوره، سه تا نور اینجور معنا میکنه. خب ولا تفقد منها شیئا، اینها افزوده ای بر نور مشترک ندارند، کما اینکه فقدانی هم از نور مشترک ندارند. و انما هی نور فی مرتبه خاصه، فی مرتبه خاصه بسیطه. این مراتب هی از مراتب، اون مراتب عبارت است از نور در مرتبه خاص و بسیط بسیط بسیط، یعنی نور نور است، ترکیبی در اون راه ندارد. میگه نور مثلا به علاوه یک امر شد شدید، نور به علاوه ظلمت مثلا شد ضعیف. نور نور بسیطه. لم تتعلق به اجزاء، از اجزاء، اجزاء غیر منصرفه. اول من صرفش چیست؟ شما غیر منصرف ها استفاده میکنید یا نه؟ اجزاء غیر منصرفه؟ بله؟ چرا؟ جمع منترجمو در وضع افعال؟ افعال. خب لم تتألف من اجزاء. رفقا نهبتون کجا رفته؟ بس
اگر ما به تأسیس شما داشتیم پای نام
حالا زودتر هم میتونیم بخون اشکال نه
یعنی باید رو درس و بحث و برنامه مؤسسه و
حالا شما سعی کنید دیگه نگذارید سریعتر پیش ببرید اگر تونستید البته. لم تتعلف من اجزاء، تعلیف از اجزاء این نشده، ولم یلزم الیها زمیمت، زمیمه بهش نشده چیزی، و تمتاز و من غیرها به نفس ذات هلتی هی نوریت مشترکه.
نور واقعا بسیطه، یه مفهمش بسیطه.
این نور، این نور
حالا این نور که جز دار آجا
حتما دار بابا اون بحث بوده که اون نگاه از کنان خدمت شما طبیعیه، نگاه فلسفی بهش داشته باش.
فلسفه میگه چیز غیر از تحلیل واقعیه.
ببینید نه از اینجا، ببینید این نور سنخ نور چیست؟ هر چه باشد، هر چه که باشد، ببینید هر چه که باشد به لحاظ خارج، یک منبع نور، نورش فقط نور است. الان ما این که میگه بسیط از این جهت ها
دقت کنید، ما غیر مسلط
بسیط منظور از این جهت، یعنی در درون نور غیر از نور یه چیز دیگه نیست. ممکنه شما بیاد جنس فصل رو بیان کنید، ممکنه شما من جهت ترکیب رو درش راه بدید، اما از این جهتی که ما داریم بحث میکنیم بسیط است. از چه جهت؟ در دل این مراتب متعددی که دارد، در دل حقیقت نوری، حقیقت نوری، در دل حقیقت نوری ما چیزی غیر از نوریت پیدا نمیکنیم. از این جهت بسیطه.
وقتی نوریه امکان داره این جنس فصل
بیاد؟ بله داره. وقتی نگاه ماهوی داشته باشی، ماهو رو ماهیت بدونی، قطعا جنس فصل هم داره. از این جهت بسیطه. ببین ما یادت میاد بحث بساطه اشاره کردیم، گفتن انواع بساطه ترکیب داریم. انواع بساطه ترکیب یکی از لوازمش اینه که ممکن یک چیز من جهت بسیط باشه، من جهت چی باشه؟ مرکب باشه. خب. ابسط البساط فقط خداست که هیچ جنبه ترکیبی، هیچ ترکیبی درش راه ولم ینزم الیها زمینتون و تمتاز و من غیرها به نفس ذاتها، امتیاز پیدا میکنه این مراتب، این مراتب نوری از غیر خودش به خودش، به همان ذات نوری خودش، به نفس ذاتها علتی یه نوریت مشترکه، کمون نوریت مشترکه است. فنور حقیقتون واحدتون بسیطه، نور یک حقیقت واحده بسیطه، متکسرتون تکسر دارد فی عین وحدتها و متوحدتون فی عین کسرتها. من حاجی سبزواری برای اینکه مثال نور رو توضیح بده، این مثال این شکلی تطبیق میده. میگه نور خورشید، مثلا فرض بینید که نیمه های شب از خواب بلند شدید و زمان قدیم هست و آب لوله کشی نیست و میخواد وضو بگیرید برای نماز شب، باید برید تو حیاط حالا حوض رو بشکنید حالا نشکنید، خلاصه حوض آبی در حوض هست و شما میخواید از حوض آب چیکار کنید؟ وضو بگیرید برای نماز شب. خب از همینجوری که چشتون اینجوری دارید میمالید چشتون رو که این باز بشه بتونید ببینید که کجا میرید، چشتون میفته به دیوار روبروی حوض که نوری درش افتاده. خب این نوری که توی دیوار افتاده از کجا توی دیوار افتاده؟ از توی حوض، از آب حوض منعکس شده به دیوار. خب این چه نوریه که توی آب حوض افتاده؟ نور ماه. خب نور ماه چه نوری است که در منعکس شده؟ نور خورشید. اینه مثال درستیه. نور خورشید در ماه تابیده، نور ماه بر آب حوض تابیده، آب حوض نور منعکس کرده روی دیوار. خب اینجا نور که میبینی چقدر مثلا چه قوتی داره؟ خیلی ضعیفه. بعد میگه توی آب حوض یه ذره شدت داره، بازه میری تو ماه شدتش بیشتر، میری تو خورشید یه خیلی شد ها؟ همان نور، همان یک نور است. این مثال درسته. خب فالنور حقیقتا واحدتا بسیطا متکسرا فی این وحدتا، تکسر داره در این وحدت و متوحدتا فی این کسرتا، وحدت داره در این کسرتا. خب این مثال نور. دقت کنید دوستان، علامه من حالا وجهش برام خیلی واضح نیست که چرا علامه طباطبایی در نهایه فقط بحث روی تشکیک طولی آورده، در حالی که در بدایه تشکیک عرضی رو هم چیکار کرده؟ مطرح کرده. در حاشیه اسفارم عرض کردم صفحش رو، در حاشیه اسفارم علامه در جلدی که همونجا بحث تشکیک، بله حاشیه علامه بر اسفار جلد یک صفحه 431 علامه در اونجا در حاشیه اسفار چیکار کرده؟ بحث تشکیک رو، تشکیک ارضی رو مطرح کرده. خب میگه کزال، حالا با این مثال و تطبیق مثال بر تشکیک طولی، مثال به صورت تشکیک طولی علامت کرد تو همون بدایه برای تشکیک ارضی، تو مثال اینجوری گفته ولکل مرتبتون از مراتب نور ارزان عریضان به اعتبار القوابل مختلف. یکی باید ما مثال میزنیم، میگفتیم مثلا شما درجه 50 نور در نظر بگیرید، خب این یک گستره دارد که مثلا ممکنه تو این گستره 100 تا چیز رو روشن کرده باشه. این میشه تمثیل در به لحاظ کثرت عرضی. من فرض بگیرید که مثلا الان همه ما تو درجه 50 این نور هستیم، فرض، گرچه میدونم الان پذیرشش برای شما سخت، یکی دورتر یکی نزدیکتر، فرض بگیریم همه تو درجه 50 این نور هستیم. خب الان 10 نفر آدم اینجا مثلا دارن از تو یک درجه 50 از این نوره چیکار میکنن؟ استفاده میکنن. مثلا فرض یه طبقه پایین‌تر اگه اینجا باشه، مثلا اونا از درجه 30 این نور استفاده میکنن، اگر شیشه‌ای باشه و مثلا ساختمان خیلی با کلاسی مثلا توش ما باشیم که سقفش شیشه‌ای باشه مثلا، خب از درجه 30 استفاده میکنن. اگه یه طبقه بالاتر از اینجا زده باشه مثلا به اون نزدیک باشه، همه از درجه 10 این نور استفاده میکنن، بخش شدیدتر از درجه 80 این نور استفاده میکنن. خب
از کجا از چه معنی میکنیم که طولی اشاره کردن علامه به عرضی اشاره
کردن؟ اصلا عرضی رو اصلا صحبت از عرض عریض نکرد علامه، فقط صحبت این بود که مراتب شدیده و ضعیفه دارد. کثرت عرضی که مطرح میکنی بعد یک مرتبه رو در نظر بگیری که یک گستره عرضی را تو یک درجه را تحت پوشش قرار داده باشه. نگفته علامه اینجا بهش اشاره نکرده. کذالکل وجود حقیقتون واحدتون ذات و مراتب مختلفه به شدت و ضعف، وجود همچنین حقیقت واحدی است دارای مراتب مختلفه است به لحاظ ضعف و تقدم و تأخر و العلو و الدنو و غیره ها، وجود همچنین است. حالا اینجا تا اینجا بحث تشکیک، تشکیک طولی مطرح شد، مثال نور علامه گفت تطبیق داد در وجود. پس وجود یک حقیقت واحده ذو مراتب است، حقیقت واحده ای که از عرش و فوق عرش جاری می شود تا عالم ماده و فرش عالم ماده که حالا میگن حیله و لاعجی هرچی هست. این باشه ایشان رو بردن. السلام علیکم و رحمت
الله
چرا تو آیه نور خداوند وقتی میخواد مثال برای نور خودش بزنه، الله نور و سماوات و الارض مصدر نوری، بعدش میاد مثال به اهل بیت میزنه؟
کجا مثال به اهل بیت میزنه؟ همش تمام نور خودشه.
ندی
اهل بیت تطبیق دادن اون مراتب نور رو بر خودشون.
منظور خدا
اونجا تو آیه قرآن
منظور خدا هم بوده دیگه.
باشه منظور خدا بوده. عرض کنم خدمت شما یک نمیدونم